Hemen yapalım. Tavuğu da yok. Allah'ın sevmeyi nedir? Allah'ın sevmeyi nedir? Yukarı yorumlar dedim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
قرائت که جزء واجبات نماز بود. قرائت در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول سوره حمد و پس از آن یک سوره کامل دیگر از قرآن بخواند. خب این فقه شیعه است. فقه شیعه میگه بعد از حمد یک سوره کامل باید خونده بشه. اما فقه اهل تسنن اونا میگن یک رکوع یا چند رکوع از قرآن میشه از سوره های بزرگ هم خوند. یک رکوع معمولا شامل چند آیه میشه که به اصطلاح امروزی میگیم پاراگراف. قرآن هر چند آیهش یه مضمون داره که اون اصطلاحاً میگن یک رکوع. اهل سنت میگن یه رکوع، دو رکوع، سه رکوع. مثلا از سوره بقره، سوره نمل هم میشه بخونید. لذا اونایی که مکه و مدینه رفتن دیدن بعد از هم مثلا طرف چند تا آیه از یه سوره بزرگی رو میخونه. ولی فقه شیعه میگه نه، یک سوره کامل باید خونده بشه، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه. در رکعت سوم و چهارم باید سوره حمد بدون سوره دیگر یا سه مرتبه تسبیحات اربعه خوانده شود و اگر یک مرتبه هم بخواند کافی است. رکعت سوم میشه یه دونه سوره حمد خون، رکعت سوم و چهارم فقط یه حمد تنها، و یا اینکه تسبیحات اربعه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یک مرتبه یا سه مرتبه سوم و چهارم میتونه بخونه. بعضی میگن یه مرتبه هم کفایت میکنه، اما بعضی از فقها گفتن حتما باید سه بار خونده بشه تسبیحات اربعه. اگر نمازگزار پس از حمد یکی از چهار سوره ای را که آیه سجده دارد عمدن بخواند، نمازش باطل است. سوره های سجده دار سوره فصلت، سوره سجده، سوره نجم و علق. این چهار تا سوره ای که سجده واجبه داره. بعضی از سوره ها هستن آیه سجده دارن اما واجبه نیست سجدهشون. اگه بعد از هم اینا رو بخونه طرف نمازش باطل میشه، چون سجده واجبه داره، باید به سجده بره، ارکان نماز زیاد میاد. حالا بعد از سوره هم یک سوره باید خونده بشه، اگه دو تا سوره خونده بشه چی؟ اشکال داره؟ در نمازهای واجب رو میگیم بعد از هم طرف دو تا سوره بخونه، چه صورتی داره؟ خواندن بیش از یک سوره پس از هم در نماز واجب مکروه است، ولی در نماز مستحب اشکال ندارد که بیشتر از یک سوره خونده بشه. لذا شما میبینید در نماز شب مثلا میگه سه بار سوره توحید بخون، یا در بعضی از نمازهای مستحبی میگه مثلا 12 بار نانزلنا بخون، چقدر توحید بخون. تو نمازهای واجب مکروهه، بهتر اینه که یه سوره خونده بشه. سوره های فیل و ایلاف، لیلاف قریش، برای نماز یک سوره به حساب می آید و نیز سوره زوها و انشراح، و خواندن یکی از اینها پس از هم در نماز کفایت نمی کند، بلکه باید دو سوره با بسم الله در وسط خوانده شود. بعضی ها این دو تا سوره رو یک سوره حساب می کنند با بسم اللهش ها، که میگن اگر مثلا سوره فیل رو میخوای بخونی سوره قریش رو هم باید پشت سرش بخونی، یا اگر سوره والضحا رو میخونی سوره علم نشره هم پشت سرش بخونی، با بسم اللهی هم که اول هر سوره هست. اینا این خصوصیت رو دارن که جفتن با هم، اختن به اصطلاح. اما احکام قرائت در رکعت سوم و چهارم نماز سوره حمد یا تسبیحات باید آهسته خوانده شود. آهسته خوندن یعنی جوهره صدا نباید بیرون بیاد، جوهره صدا مشخص نشه. جوهره صدا نباید بیرون بیاد. و چنانچه سوره حمد بخواند، گفتیم به جای تسبیحات اربعه میتونه سوره حمد بخونه، بنابر احتیاط واجب بسم الله آن را نیز باید آهسته بگوید. چون میدونید در نمازهای ظهر و عصر هم که ما یواش میخونیم مستحب بسم اللهش بلند بگید، که این سنت امیرالمؤمنین بوده که بسم الله هر سوره رو در نماز بلند و کشیده میگفتن. بعد بنی امیه ملعون به خاطر مخالفت با امیرالمؤمنین گفتن اصلا بسم الله جزء سوره نیست، لازم نیست بخونید. که بعضی از فرقه های اهل سنت بسم الله نمیگن و میگن بسم الله جزء سوره نیست، مال همون بنی امیه است که به خاطر مخالفت با امیرالمؤمنین چنین حرفی میزدن. خب چنانچه سوره حمد بخواند بنابر احتیاط واجب بسم الله آن را نیز باید آهسته بگوید، ولی حکم حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز به این شرح است. حالا حمد و سوره رکعت اول و دوم به این صورتی که ظهر و عصر مرد و زن باید آهسته بخونن در ظهر و عصر، اما در مغرب و عشاء و صبح مرد باید بلند بخواند حمد و سوره رو. مرد باید در صبح و مغرب و عشاء، در صبح مغرب عشاء خصوصیتی هست و این اینه که آفتاب در آسمان نیست، اما ظهر و عصر این خصوصیت داره که آفتاب در آسمان. حالا چه ارتباطی هست که وقتی آفتاب در آسمانه باید نماز رو آهسته خوند، وقتی نیست باید بلند خوند؟ اون اسرار صلاته که داستانش چیز دیگه است. خب فرمود صبح و مغرب و عشاء رو مرد باید بلند بخونه حمد و سوره رو. زن اگر نامحرم صدای او را نمی‌شنود میتواند بلند بخواند. زنم اگه صبح و مغرب و عشاء رو اگه نامحرم صداش نمی‌شنود میتونه بلند بخونه، و اگر میشنود بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند. زنها بنابر احتیاط واجب نمازشون آهسته میخونن، موقعی که مرد صداشون رو میشنوه. حالا عزیزان من دقت کنید، نماز داره قرآن میخونه، زن میگه نامحرم صداتو میشنوه، حتی قرآن خوندنت رو هم صداتو بیار پایین نامحرم نشنوه، تا چه برسه به حرفای دیگه و خندیدن و و و و الی آخر. احکامی هم که گفته میشه برای مرد پسرها رو هم شامل میشه، برای زن هم که گفته میشه دخترها رو شامل میشه. در مواردی که باید حمد و سوره نماز بلند خوانده شود، اگر نمازگزار عمدن تمام یا بخشی از آن را آهسته بخواند، یا در جایی که باید آهسته خوانده شود عمدن بلند بخواند، نمازش باطل است. ظهر و عصر رو عمدن بلند بخونه، مغرب و عشاء رو عمدن یواش بخونه، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسئله باشد نماز خوانده شده صحیح است. اگر نمیدونسته یا یادش رفته اون اشکال نداره، اما اگر میدونسته عمدن میخواد چنین کاری بکنه نمازش باطل میشه. اگر نمازگزار در بین خواندن هم و سوره بفهمد اشتباه کرده است. چی به اشتباه کرده؟ مثلا میبایست بلند بخواند ولی آهسته خوانده، یا آهسته باید میخوند بلند خونده. لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند، وسط سوره هم یادش میاد من دارم بلند بلند میخونم، صداشو میاره پایین همونجا، یا من دارم یواش میخونم صداشو میبره بالا. انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند، و کسی که اصلا نمیتواند صحیح آن را یاد بگیرد باید هر طور که میتواند بخواند اون مقداری که در توانت هست. حالا بعضیا میخوان قرائت مثلا بخونن از غلط هم میخونن، یه جور قاو اونجوری میچونن تو هم دیگه، اصلا نه اعراب هم اینجوری قرائت نمیکنن، اعراب هم مثل ما میخونن، یه مقدار حروف حلقی رو حالا مثلا غلیظ‌تر ادا میکنن. و احتیاط مستحب بس که نماز رو به جماعت به جا آورد. کسی که نمیتونه نماز رو درست بخونه که بعضی از فقها گفتن بنابر احتیاط واجب باید بره نمازاشو به جماعت بخونه، وقتی نمیتونه درست ادا کنه. احتیاط مستحب آن است که در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید. در علم تجوید قرآن، قرائت قرآن که میخونید بعضی جا باید وقف کنیم، بعضی جا باید وصل کنیم، این جا رو میباید رعایت کنید در نماز حتما. به فتوای برخی از فقها در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون جایز نیست که بخواد چنین کاری کنه. اون جایی که وقفه باید وقف کنه، اون جایی که سکونه همینطور. اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند، مثلا کلمه عبدهو را در تشهد عبدهو میدانسته، مثلا عبدهو و رسوله را بگه عبدهو و رسوله و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده است، لازم نیست دوباره نماز رو بخواند. مثلا نمازشو خونده میگه اینجوری بوده، من اشتباه میخوندم، تلفظ میکردم. میگه نه، احتیاجی نیست دوباره برگردی نماز تو از دوباره بخونی. اما بعضی از فقها ها گفتن نمازشو باید دوباره بخونه و اگر وقت گذشته قضا کنه. بعضی از فقها ها چنین مطلبی گفتن. در موارد زیر نمازگزار نباید در رکعت اول و دوم سوره بخواند و تنها به خواندن هم اکتفا میکند. رکعت اول و دوم هم دو سوره بخونیم. میگی تو این موارد سوره رو نخوندی، هم نخوندی، حمد تنها کفایت میکنه. یک، وقت نماز تنگ باشد. یه موقع به نماز ایستادی میبینی نماز داره قضا میشه، حمد خوندی برو رکوع، سوره رو نخوندی، نخوندی. تنگیه وقتی، یکی ناچار باشد که سوره نخواند، مثلا بترسد که اگر سوره را بخواند دوز یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه میزند، که اینجا میتونه سوره رو رها کنه و فقط حمد تنها بخونه. در تنگی وقت نمازگزار باید تسبیحات اربعه را یک بار بگوید. فرمودن به فتوای برخی از فقها در این دو فرض که گفتیم که سوره نخونه و همچنین در جایی که عجله برای کار مهم می داشته باشد می تواند سوره نخونه و هم اکتفا کنه. تسبیحات اربعه هم گفت اگه وقت تنگه یه بار کفایته. احتیاط واجب آن است که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرد، ولی برای مستحبات آن اشکال ندارد. کسی نماز رو یاد بده به کسی پول بگیره اشکال داره، اما برای مستحباتش گفتن ایرادی نیست. خب حالا احکام رها کردن سوره، یه سوره رو میخونی شما میگی نه یه سوره دیگه بخونم، این چه حکمی داره؟ میتونی این کار کنی؟ که این احکامی که حالا بعد از این گفته میشه. صلوات این آیت بفرمایید. در حدیث اصول کافی حدیثی بود که از ابی بصیر که جناب ابو بصیر فرمود که شخصی اومد پیش امام باقر علیه السلام و گفت مرا از پروردگارت خبر بده که از کی بوده است، خدا از کی بوده. فقال ویلک انما یقال لشیء لم یکن متا کان، و وای بر تو، به چیزی گفته می شود از کی بوده که نبوده باشد، بعد بود شده، میگیم از کی بوده. یعنی به اصطلاح فلسفی حدوث زمانی داره. این از چه زمانی حادث شد، از چه زمانی به وجود آمد، و الا اگر قدیم باشه که دیگه نمیتونی بگی از کی به وجود آمد، چون این قدیمه، زمانمند نیست. خدا زمان بر خداوند نمیگذره، زمان مخلوق خداست. این ماییم که بر زمان بر ما میگذرد، امروز و فردا و دیروز و پس فردا، این مال ماست. خداوند احاطه داره بر زمان، گذشته و آینده در نزد خدا حاضر. این ربی تبارک و تعالی کان و لم یزل حیاً بلا کیف. به درستی که پروردگار من تبارک و تعالی بود و دائما زنده بود بلا کیف، بدون کیفیت. حیاتش مثل حیات ما مادی نبود. اینا رو جلسه قبل، هفته قبل پیرامونی صحبت کردیم. ولم یکن له کان ولا کان لکونهی کون و کیفن. برای خداوند کانه معنی نمیدهد. چنو کانه ای؟ اون کانه ای که کیف داشته باشه، چگونه بوده است. چگونه بودن برای او معنا نمیدهد، چون بارها گفتیم چگونه، گونه یعنی نوع. میگیم چه گونه است، یعنی از چه نوعیه. خداوند نوع نداره که ما بگیم از چه نوعه، که بگیم چه گونه است، کیف است. چون شما هر چیزی رو بخوای بگی کیفه، چگونه، باید یه چیزی رو بیاری که بگی از این گونه است. جزیره کیفه، جزیره چگونه است. شما میگید آب در وسطش خشکی میشود جزیره، جزیره این گونه است. یه آب میگی، یه خشکی میگی که من میشناسم، اون معرف، اجلای از معرف باید باشه که ماهیتشو بیان کنی، که برای خداوند ماهیت و کیفیت نیست. ولا کان له عین، برای خدا مکان معنا نداره که کجاست. ولا کان فی شیء، خداوند در چیزی نیست. خداوند در کجاست؟ استاد مطهری میگه یک جوانی آمد از من پرسید آقا خدا کجای این عالمه؟ گفتم نگو خدا کجای این عالمه، بگو این عالم کجای خداست. این عالم مخلوق خداست، خدا محیط به این عالمه، با همه آسمان ها و کهکشان ها و اینها. گفت خب این عالم کجای خداست؟ گفتم در مرتبه فعل خداونده. حضرت فرمود ولا کان فی شیء، خداوند در چیزی نیست. بگیم در کجاست؟ در آسمانه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی. این حدیث امیرالمومنین خیلی دلنشینه، بارها هم خوندم خدمتتون. آقا امیرالمومنین روی فدا از قول رسول خدا میفرماد وقتی فرشته ای آمد گفت من از نزد خداوند از آسمان هفتم می آیم، خدایت سلام می رساند. همون دقیقه فرشته ای آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته ای آمد گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از غرب عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رسانه. خداوند در جایی نیست که بگیم در آسمانه، در زمینه. کجا هست که خدا نیست؟ کجا هست که خدا نیست؟ در قلب ماست، در وجود ماست، بله. مگه جایی هست که از خدا خالی باشه؟ لا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از خدا خالی نیست. پس به هیچ وجهی نمیتونی بگی خدا در کجاست. ولا کان علا شیء، و خداوند بر چیزی نیست. الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر حضرت رحمان بر عرش استوا دارد، مستولیه. بعضی از متکلمین عامه گمان میکردن خداوند روی عرش گرفته نشسته، اونم عرشو چی میفکر میکردن؟ این افلاک رو تصور میکردن یه فلکی که محیط به این عالمه، اون عرشه. بعد خدامون بالا گرفته نشسته و فرشته ها دورشن و هر دفعه چپقی هم میکشه و یه بلا میفرسته، این کارو کنیم اون کارو کنیم. تصورشون از خدا یه چیزی مثل خودشونه. ولا ابتدع لمکانه این مکانا، و خداوند ابتدا اختراع نکرده است برای مکان خود مکانی را. گفتیم در روایات، در بعضی از ادعیه و روایات مکان برای خدا آمده، به ارتفاع مکانت. گفتیم اون مکانت نه مکان، این مکانی که ما میگیم مکان مادی تصور کنیم. که تا این حدود در خاطرم هست، در هفته قبل پیرامونش بحث مفصلی داشتیم و در باب مکان عرض کردیم که این مکانی که ما درک میکنیم مکان عالم ماده است. اماکن برزخی اصلا ربطی به این عالم ماده ندارد که بکنیم کجای این عالمه. مکان برزخی مثل مکانی که شما تو خواب میبینید، مثالهایی زدیم که مکان برزخی هیچ تصادم و تصادفی با مکان عالم ماده نداره. این بحث مفصل و مبسوطی، البته یه سری مطالبی رو اونجا جلسه قبل عرض کردیم که بعد مکان جهنم کجاست، مکان بهشت کجاست. بعضی ها تصور میکنن یه روزی میاد که خداوند بهشت درست میکنه، جهنم درست میکنه. نه خیر، الان بهشت هست، الان جهنم هست. روایت داریم الجنت و نار مخلوقتان، جنت و نار آفریده شده هستن. نیست که یه روزی خدا بیاد بهشت و جهنم بیافرینه. خود پیامبر اکرم در شب معراج داخل بهشت شد، داخل جنات شد، جهنم بهش عرضه شد و دید جهنم رو و عذابهای جهنمی رو. خب مکانشون کجاست؟ مکانشون مکان دنیایی نیست. مکان دنیایی نیست. با چه چشمی میشه ببین اونا رو؟ با چشم برزخی. چشم برزخی کی باز میشه؟ موقعی طرف میمیره. وقتی طرف میمیره چشم برزخیش باز میشه، عالم برزخ رو مشاهده میکنه و عالم برزخ محیط به این دنیاست. و البته انسانهای الهی در همین دنیا چشم برزخیشون باز میشه. که آیات قرآن هم در این زمینه هست در مورد عالم آخرت، که ما وقتی میمیریم وارد عالم آخرت میشیم. بهش هست، جهنم هست، زندگی هست، زندگی ادامه داره. با مردن نابود نمیشه که انسان، گویم که نمرد و زنده تر شد، تازه این رخت تنو از بدنش در میاره. که در روایت داریم از امام جواد علیه السلام سوال کردن آقا مرگ چیه؟ فرمود مرگ همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این دفعه طولانی تره. انسان با مردن وارد یه عالم دیگه میشه. منتها مکان، بحث مکان داریم که مکانش ربطی به مکان اینجا نداره، باطن مکان اینجاست، باطن این مکانه. مثلا شما شنیدید باطن وادی السلام بهشته، باطن بعضی از مکانها میگن جهنمیه، اون برزخ و ملکوتشه که چشم طرف چشم برزخیش باز بشه میبینه. پسر آقای قاضی با سید علی آقا قاضی میگه با پدرم وادی السلام نجف سریع قبلی رفته بودیم، هوا هم گرم بود ولی یه نسیم خنکی از قبرین به من میخورد. به پدرم گفتم پدر اینجا یه بادی داره به من میخوره، با اینکه هوا گرمه و فرمود این از ملکوت اینه، تو برزخش رو نمیبینی ولی این نسیمش رو ادراک میکنی که اگه چشمت باز بود میدیدی بهشت این رو و هیچ ربطی به مکان اینجا نداره که بگیم تداخل کنه با هم. خب ولا قویه بعد ما کون الاشیا ولا کان ضعیفا قبل ان یکون شیئا یکون شیئا. میگه خداوند قوی نشد بعد از اینکه اشیا را آفرید و ضعیف نبود قبل از آفرینش اشیا. این در مورد اینه که بعضیا گمان کردن خداوند با آفریدن آسمان و زمین قدرتی به هم زد، یا قبل از آفرینش آسمان و زمین ضعیف بود. میگه اصلا اینها حدوث راه نداره در حریم قدس الهی، که ضعیف و قوی شدن حدوثه و چیزی که حادثه ممکنه، ممکن وجوده، دیگه واجب نیست، دیگه خدا نیست اصلا. اگه بناباشه خداوند از حالی به حالی در بیاد، تو همین اصول کافی هم میخونیم روایاتشو که خداوند از حالی به حالی در نمیاد. جالب اینه که در کتاب عیون اخبار الرضا در یه مجلسی که امام هشتم با عده‌ای از محدثین بحث میکردن، اینا یه روایت خوندن، گفتن که روایت داریم وقتی کسی عصیان خدا میکنه، گناه میکنه، عرش به لرزه در میاد. خب فرشتگان حامل عرش بهشون فشار میاد و اینا ناله میکنن تا وقتی که اون کسی که گناه کرده توبه کنه و خدا راضی بشه و عرش آروم بگیره. امام هشتم میمدار مؤدبانه جواب دادن، من اگه بخواستم بگم گفتم بذار اونقدر اون عرش بلرزه تا سرنگون بشه. عرشی که با این گناه بلرزه 24 ساعت مردم تو کره زمین گناه میکنن، پس این 24 ساعت مثل نینی بلرزه این عرش. حالا امام هشتم جور دیگه فرمودن بگو ببینم ابلیس از روز اول که گناه کرد تا الان توبه کرده؟ گفتن نه. حضرت فرمود خدا ازش راضی شده؟ گفتن نه. پس اینجوری این عرش باید دائم بلرزه و این فرشته هم باید دائم ناله کنن. گفتن پس این حدیث غلطه، جعلیه. فرمود که خودتون بفهمید دیگه، چقدر ائمه زحمت کشیدن احادیث رو تصحیح کردن. خداوند از حالی به حالی در نمیاد، کسی نمیتونه خدا رو عصبانی کنه. مگه خداوند مثل ماست که عصبانی بشه، غضبناک بشه، پوستتو میکنم؟ صبر کن، قیامت بشه، حالا زورم بهت نمیرسه. روایت داریم گفتن آقا پس غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ فرمود غضب خدا عذاب خداست. وقتی کسی گناه میکنه مستحق این میشه که خدا عذاب بهش بفرسته. میگیم خدا غضب کرده. فعلا غضب کردن یه کیفیت نفسانیه به ما دست میده. رگ گردن اون باد میکنه. خداوند سبحان منزه از این حرفاست. اون یکی از اهل معرفت از قدما کلامی داره خیلی شیرین دلنشین. میگه بیزارم از آن خدایی که به معصیت بر من خشم گیرد و به طاعت از من خوشنود گردد، که او در بند من است تا من چون کنم. لا بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. یه اون خدایی که من عصبانیش کنم خوشحالش کنم چه خداییه؟ پس من دارم رو او اثر میذارم. قوی شدن و ضعیف شدن هم همین داستانه. خداوند قبل از خلقت اشیا ضعیف نبود که با خلقت اشیا بخواد قوت پیدا کنه. و در کتاب‌های کلامی بحث‌های زیادی هست در مورد خلقت و خداوند، که قبل از خلقت خداوند علم داشت به اشیا. وقتی اشیا رو آفرید این علم منطبق شد با اشیا. در علم خداوند که چیزی حادث نشد، همون بود که پیاده شد. و مباحث اینجوری که بعضیشون به بیراهه میرن و مطالبی گفتن که اصلا خارج از موضوعه. ولی اینو بدونیم برای خداوند علی‌السواه قبل و بعد اصلا برای ماست. زمان بر ما میگذرد حتی قبل از خلقت و بعد از خلقت. اینو بخواییم این مقدار باز کنیم. استاد مطهری یادم نیست در کدومی که از کتاب هاشونه، شاید شرح منظومه است، بحثی در مورد زمان پیش کشیدن. میگه زمان اصلا از ابعاد ماده است. خب زمان چیه؟ مقدار حرکت ماده رو میگیم زمان. خب وقتی که ماده نباشه ما اصلا زمان نداریم. آیا برای خلقت ماده میتونیم زمان در نظر بگیریم؟ از کی ماده آفریده شده؟ میگیم از کی خودش زمانه. ماده هم که نباشه زمان نداریم اصلا. پس معنا نمیده که ماده از کی آفریده شده، چون اونجوری باز شما یه زمان در نظر میگیری برای خلقت ماده. پس اصلا زمانی برای ابتدای خلقت نیست. یه بحثی دارن در بحثای کلامی در ابتدای خلقت، ابتدای زمانی خلقت. خب ولا کان مستوحشن قبل ان یبتدع شیئا، و خداوند وحشت زده نبود قبل از اینکه اشیاء رو خلق کنه. بعضی ها فکر میکنن، خوندم در کتاب‌های قبل از اسلام که اینا میگفتن بله خدا تنها بود و از تنهایی خودش وحشت داشت، لذا عالم رو آفرید. این فکر خدا مثل خودشه، تو تنهایی میترسه، تاریک شب میترسه، بگید خدا اینجوریه. شب بود خدا تنها ترسید، دوید عالم رو درست کرد. چی میفهمن از خدا؟ چی فکر میکنن در مورد خداوند سبحان؟ اصلا وحشت خودش مخلوق خداست. وحشت مخلوق خداست. که حضرت می‌فرماد خداوند مستوحش نبود قبل از ابتدای اشیا. و این حرف را پیدا کرده به بعضی از متکلمین عامه مسلمان ها که بله خداوند از تنهایی خودش، حالا بعضی میگن مستوحش، بعضی هم میگن ناراحت بود، دلگیر بود، آدم و آفرید که باش حرف بزنه. بله قرآن چی به ما یاد داد از خداشناسی؟ اگه قرآن نبود ما از خدا چه میدانستیم اصلا؟ و ائمه ما چی یاد ما دادن در توحید؟ و اگر ائمه نبودن از قرآن چی میخواستیم بفهمیم اصلا؟ ولا یشبه شیئا مذکورا، و خداوند شبیه هیچ شیء مذکوری نیست. هر چیزی که ذکر شود به خاطر آید خداوند شبیه او نیست. خدا شبیه نوره؟ نه. خدا شبیه چیه؟ خدا هیچ شبیهی ندارد، هیچ چی رو نمیتونه بگی چی شبیه خداست. ولا یشبه شیئا مذکورا ولا کان خلوا من الملک قبل انشائه ولا یکون منه خلوا بعد ذهابه. پیش از ایجاد ملک، سلطنت، از آن توهی نبود خداوند، و بعد از رفتن آفریدگان و ملک نیز از آن توهی نخواهد بود. خداوند از سلطنت توهی نبوده هیچ وقت. خداوند قدیم الاحسانه، احسان خداوند قدیمه. خب از قدیم به کی احسان کرده خدا؟ باید یک کسی باشه بشه احسان کنه. پس خلق خدا قدیمه، ایجاد خداوند قدیمه، تعدد قدما هم پیش نمیاد، چون ما باقی به ابقاء الله هن، باقی هن به باقی نگه دارشتن خداوند آنها را. یا قدیم الاحسان، احسن الینا به احسان کل قدیم. احسان خداوند قدیمه. از کی خداوند ایجاد کرد اشیا رو معنا نداره. اگرچه ما میگیم قبل از ملک و بعد از ملک، این قبل و بعدم قبل و بعد مرتبگیه نه زمانی. حالا چون بحث خیلی تخصصی میشه نمیخوایم واردش بشیم. خداوند از ملک و سلطنت خالی نبود قبل از ایجاد کردنش. چون بعضی ها میگن خب خداوند قبل از خلق خالق نبود، از زمانی که آفرید خالق شد. قبل از ایجاد اشیا رازق نبود، وقتی روزیداد رازق شد. قبل از خلقت عالم نبود، میگه نه خیر، تمام اینها بود، خالق بود، رازق بود، عالم بود. اول از اینکه خلقش، ایجاد خداوند خودش قدیمه، که عرض کردم بحث مبسوط و مفصلی میخواد. و تازه مرتبه هم که در نظر بگیرید، قبل از مرتبه ایجاد همه این اسماء و صفات رو خداوند داراست. ایجاد اشیا و اعدام اونها در خداوند حدوثی ایجاد نمی کنه. نه خدا قوی میشه، نه ضعیف میشه، نه به بخش چیزی کم میشه ازش. اینو یادمون باشه، هیچ حدوثی در حریم خدا راه نداره. حدوث دگرگونی گفتیم، حالی به حالی هم نمیشه خدا، این هم یه نوع حدوث دیگه، حالی به حالی شدن. لم یزل حیاً بلا حیات، خداوند لم یزل و دائمی زنده بود بدون حیات. یعنی چی بدون حیات؟ ببینید بدن ما حیه ولی حیاتش ذاتیش نیست، حیات ازش جدا میشه، لذا بدن میمیره. حیات ازش جدا میشه، بدن میمیره. حالا اون نفس ماست که در عالم برزخ به حیاتش باز ادامه میده، که اونجا هم باز یه بدن برزخی داریم مثل بدن عالم خواب. شما وقتی میخوابی خواب میبینی، یه بدنی برای خودت میبینی تو عالم خواب، اون غیر از این بدن اینجاست. این بدن اینجا که اینجا خوابیده، اون بدنی که شما تو خواب میبینی بدن عالم خوابه. انسان وقتی میمیره یه بدن برزخی داره که خودشو میبینه در بدن برزخی دارن، که غیر بدن اینجاشه. اون کسانی که به حالت احتضار افتادن و برگشتن، خیلی برنامه‌های مستندی تشکیل شده ازشون. اینا اکثرا میگن ما تو اون حالتی که برای اون پیش آمد، یه مرتبه خودمونو کنار بدن اون دیدیم، دیدیم خودم اینجا دراز کشیدم، خودم دارم خودمو نگاه میکنم، یعنی خودم دارم بدنم رو نگاه میکنم. اون کسانی هم که تخلیه روح بهشون دست میده همین جورن، بدن خودش رو میبینه دراز کشیده و خودش رو میکنه پرواز کردن. حالا خب، پس این بدن ما حیاتش چیزی جدای از خودشه، اما میفرماد لم یزل حیاً بلا حیات، خداوند دائما حی بود بدون حیات، یعنی بدون حیاتی که جدای از حیاتش باشه، عین حیات خداوند، عین حیات. نه اینکه خدا یه چیزیه، حیات و زنده بودنش یه چیز دیگه است. همونجور که عین علمه، همونجور که عین قدرته، عینیت دارن اسماء و صفات با ذات. و ملکن قادرن قبل ان ینشأ شیئا، و سلطان بود و قادر بود قبل از اینکه چیزی رو ایجاد کنه. و ملکن جبارن بعد انشائه للکون، و سلطان جبار است بعد از ایجاد عالم. جبار یه توضیح بدیم، بعضی‌ها فکر می‌کنن جبار به معنی زورگوه. جبار می‌دونی یکی از اسماء خداوند سبحانه، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، در آخر سوره حشر. جبار از اسماء خداونده. پس میگیم آقا طرف جبار زورگوه به چه معناست؟ جبار یعنی کسی که کسی رو مجبور کنه به کاری. خب چون خداوند ما رو مختار آفریده، اختیار بمون داده، اگر کسی ما رو مجبور کنه به چیزی که دوست نداریم میشه جبار، میشه ستمگر و زورگو. اما جباریت خداوند فرق میکنه. جباریت خداوند که در عرض خواسته ما نیست که ما یه چیزی بخوایم خدا یه چیز دیگه بخواد. جباریت خداوند چگونه است؟ همه عالم در تحت جباریت خداونده. شما اولش چی بودی؟ یه قطره منی، بعد تبدیل شدی به نطفه، علقه، مزقه، مراتب رو طی کردی شدی جنین، متولد شدی به این دنیا آمدی، رشد کردی. شما خودت خواستی این مراحل رو طی کنی، اصلا اونجا خواسته نداشتی تو، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. اون چی بود پس شما رو تو این مسیر آورد؟ اون جبر جبار. تو، من و همه انسان‌ها و همه حیوانات، همه حشرات میگونه خودشون میخوان به دنیا بیان؟ نه. مگه خودشون میخوان رشد کنن؟ نه. تمام درختان این عالم، گیاهان، چند درخت وجود داره؟ سبحان الله، چند گیاه هست؟ تمام اینا لحظه به لحظه و آن به آن در تحت جبر جبار دارن رشد میکنن، و من و شما هم، من و شما هم آن به آن داریم رشد میکنیم، تو مسیر حرکت میکنیم. خب یه موقع عکساتو نگاه کن، بچه بودی دیگه، چجور به این مرتبه رسیدی؟ خبر داری اصلا؟ نه. چه خبر دارم؟ همه عالم به قول حضرت آقا میفرمودن همه عالم جمع بشن نمیدونن این سیب چجوری آفریده شده، چجوری درست شده. همه عالم جمع بشن، همه عالم جمع بشن نمیدونن تو چجوری رشد میکنی. یه ذره علم پزشکی بعضی چیزها رو فهمیده، اونم میبینه اینجوری میشه. چرا اینجوری میشه رو که نمیدونه که چرا اینجوری میشه، فقط میبینه که اینگونه میشود. ما میبینیم گندم رو بذاریم زیر خاک رشد میکند، ما اینو فهمیدیم، اما چرا رشد میکند؟ تمام این عالم، ذره ذره این عالم در تحت جبر جبار داره بالا میاد، تو مسیر کمالی خودش حرکت میکنه. شما ببینید چقدر مگس تو این عالم داره دم به دم آفریده میشه. یعنی کی میآفرینه؟ کی صورتگری میکنه؟ جبر جبار. چقدر مورچه تو این عالم آن به آن دارن تولید میشن، در هر ساعت چند هزار فرزند انسان متولد میشن و چند هزار میمیرن، چون 7-8 میلیارد جمعیت زمینه. یعنی اگر یه تابلوی باشه تعداد افرادی که به دنیا میان شماره بندازه، میبینی با چه سرعتی این داره میچرخه. همه افراد دنیا دارن به دنیا میان تو اون ساعت، همه زایشگاه ها وصل باشن به اون تابلو اعلام کنن، مثل فرفره میچرخه این. از اون وقت کسایی میدارن میمیرن، قبض روح میشن، مثل فرفره باز میچرخه. فرفره یه روزم نوبت ما میشه، همونجوری که از اون فرفره آمدیم از این فرفره هم میریم. جبر جبار داره میبره ما رو و همه عالم رو. جباریت خداوند زورگویی نیستش که، اصلا ما در تحت جبر خداوند اختیار داریم. مگه اختیار به تو دادن به خواسته خودت بهت دادن؟ اختیار رو تو خودت اختیار کردی؟ نه، جبر جبار بهت داده اختیار رو. علمو خودت گفتی بهم بدی، از چی میدونی علم چی هست آخه؟ بهت دادن. عقل رو خودت گفتی، دندوناتو خودت میگی بهم دندون بده خدایا، موهای دماغتو خودت گفتی مو بذار تو دماغ من، ما چی میدونیم از اینا چیه چه خبره؟ جبر جبار داره میبره. بعد فکر میکنه انسان میگه خدا این جبار چی کرده با من؟ این موجه چشم ما اگه نباشه، یه پزشکی میگفت بعضی هستن بر اثر بعضی بیماری موجه چشمشون میریزه. اینا میگن بزرگترین نعمت خدا موجه است. چرا؟ چون وقتی میخوابن موجه ها مشکیه، توی هم فرو میره، نمیذاره نور وارد چشم شما بشه. وقتی موجه نباشه پلک میذاری رو هم، انگار از وسطش وازه، نور میاد تو، در وازه. سوار ماشین پیکان شدی دید از لای درزش باد میاد تو. این خدا درزگیر گذاشتی نور نیاد تو، اونم فقط نور نیاد تو، نه خیر. موجه داخل هم فرو میره، موجه ها. خب چی میشه فرو میره؟ یه فاصله ای رو ایجاد میکنه این موجه شما. پشه، مگس نمیتونه موقعی که تو خوابی نیشش رو فرو کنه تو چشم تو. سبحان الله. فقط همین، نه خیر. وقتی که عرق میکنی این موجه های تو مثل نادون عمل میکنه، نمیذاره این عرق شور بره تو چشم تو. فقط همین، نه خیر. وقتی در نور قرار میگیری موجه های سیاه تو میکنی تو همدیگه، نور تنظیم میشه چقدر نور وارد چشم تو بشه. وقتی هم تو کم نور قرار میگیری موجه ها از هم باز میشه، نور بیشتری داخل چشمت بشه. فقط همین، نه خیر. سبحان الله. اینا رو بگم ما میدونستیم. به خدا بگیم خدای موجه بده به ما. جبر جبار داره این کار رو میکنه. جبر جبار نه فقط برا من، برا مگس ببین چی کار میکنه. سبحان الله. برا پشه ببین چه میکنه. اون چی در فیل هست در پشه هم هست. خردون داره، داره، پا داره، داره، فقط این دوتا بال داره که اون نداره. ای سبحان الله. اول العلم بگید
معرفت
الجبار. نگاه کن به این عالم، ببین جبر جبار چه کرده. قربان این خدا نباید رفت. اون وقت زورت میاد وایستی مقابل خدا بگی الله اکبر، مقابل این عظمت بگی سبحان الله، بگی سبوح قدوس. انسانی که اینقدر خدا بهش داده، اینقدر از تازه بقیه مخلوقات بیشتر بهش لطف کرده، اینقدر هم پرروه، جری. تجرعتو به جهلی یعنی همین، تجرعتو یعنی پرروبازی در آوردم. این قدم برای خدا پرروبازی در میاره. بیچارگی مال خودشه دیگه. ماه مهمانی خدا نزدیکه. من قبل از هر چیز عرض کنم عزیزان، ماه مبارک جلسات تفسیر داریم انشاءالله به امید خداوند. یه شب در میون جلسه تفسیر هست، شبهاش به این صورت، شب جمعه، خب شب هفتگی مراسم داریم، بعد میشه فردا شبش هم هست، یعنی میشه که جمعه شب، بعد میشه یک شنبه شب، سه شنبه شب، چهار روز در هفته میشه. یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب که همون شب جمعه است، و فردا شبش یعنی تو طول 7 روز 4 شب 7 روز هفته رو 4 روزش تفسیر داریم. زمان شروع شدنش هم ساعت 10:30 انشاءالله سعی میکنیم شروع کنیم، چون از اون وقت خیلی طول میکشه دیگه. 10:30 شروع کنیم، مثلا نزدیک 11:30 تموم میشه تا برن خونه برسن عزیزان، نزدیک 12 میشه. منتها عزیزانی که برای نماز میخوان تشریف بیارن، حالا روز اول رو 10 دقیقه به 10 اینجا نماز هست. بعضی از عزیزان امام جماعت وامیستن، 10 دقیقه به 10 نماز جماعت شروع میشه تا 10:30 بعدش جلسه تفسیر داریم. بحث تفسیریمون هم سوره یاسین به قلب قرآنه، انشاءالله از برکاتش بهره‌مند بشیم، از باطن قرآن بهره‌مند بشیم. ببخشید که امشب بنده مقدار خسته بودم، نتونستم بیشتر از خدمتتون باشم. انشاءالله در این ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت الله، بهره ببریم عزیزانم. اون میاد و میگذره، از این ماه ها باید بهره برد، از عمرمون، از زندگیمون. لا تنس نصیب که من دنیا، نصیب خودت از دنیا فراموش نکن. نصیب دنیا یعنی که بهره برداری برای آخرته، و الا همینجوری که تا الانش رد شده بقیهش هم رد میشه. دنیا کسی اینجا موندگار نیست، یه پلیه به فرموده حضرت عیسی علیه السلام، پلیه که باز روی پل عبور کنی بری، همونجوری که پیشینیان ما رفتن. شما زیارت اهل قبور که میری، سلام که میدید به اهل قبور، میگید و نحنو انشاءالله بکن انتم لنا فرد و نحنو انشاءالله بکن لاحقون. شما زودتر رفتید، ما پشتر به شما ملحق میشیم، همه باید بریم. من یه روزی میبینید اعلامیم رو دیواره، حالا دازه که اعلامی چاپ کنم شما موقع اینترنتی بشه نمیدونم چی جوز، از شما هم میزنن ها، من تنها نیستم. خودم گفتم بی نکنی شما نیستید، شما هم تک به تک یه روز زیر خاکید، هممون بدنمون زیر خاکه، روحمون در انشاءالله جنات مهمان سفره امیرالمومنین، مهمان آقا سید الشهدا باشیم. و از دنیا باید بفرستیم برای اون طرف، انشاءالله که بهره‌مند باشیم، انشاءالله که در دنیا و آخرت در ذیل لوای محمد و آل محمد باشیم اجماعا. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا عباد الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین ابن فاطمه الزهراء و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والخبراء، السلطان والحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، يا شريك القرآن، يا خليفة الرحمن، يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا بقية الله، يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. جهت عجیل در فرج امام زمانش مان سلمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.